facebook.com/azadiradio.
سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که قرار است امروز نشست مسکو در مورد صلح افغانستان برگزار شود. گزارش را هم آماده نشر داریم در مورد اینکه سازمان ملل متحد می خواهد تا اطراف درگیر جنگ یمن را تا پایان سال جاری برای گفتگوهای صلح حاضر سازد. برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم در نیمه دومین برنامه آماده نشر است. اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تقویم انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور را امروز یا فردا اعلان خواهد کرد. زلمه خلیزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان از 4 کشور به شمول افغانستان و پاکستان دیدار خواهد کرد. اداره رئیس جمهور آمریکا محدودیت‌های جدید را در مورد تقاضای پناهجویی کسانی وضع کرد که به طور غیرقانونی از مکزیکو داخل آمریکا می‌شوند. مشروع خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تقویم انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور را امروز یا فردا اعلان خواهد کرد. سید حفیظ الله هاشمی سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی گفت: مسوده این تقویم آماده شده و همین که به تصویب کمیسیون برسد آن را امروز یا فردا رسما اعلان میکنیم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قبلا گفته بود که انتخابات ریاست جمهوری این کشور 31 حمل سال آینده شمسی برگزار خواهد شد. قرار است زلمه خلیزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان از 4 کشور به شمول افغانستان و پاکستان دیدن کند. وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت آقای خلیزاد از 8 الا 20 نوامبر با مقامات حکومت افغانستان و اطراف دیگر ملاقات خواهد کرد تا زمینه پیشرفت گفتگوهای بین الافغانی که هم طالبان در آن شامل باشند فراهم شود. به گفته این وزارت زلمه خلیلزاد به افغانستان، پاکستان، امارات متحده عربی و قطر سفر می کند. کار اعمار شهرک صنعتی قالین بافان در ولایت کندز دیروز رسما آغاز شد. عبدالجبار نعیمی والی کندز گفت: شهرک قالین بافان را در منطقه اسقلان افتتاح کردیم. تقریبا 3 مرحله دارد. مرحله اول آن امروز شروع شد. مرحله نخست اعمار این شهرک تقریبا 44 میلیون افغانی هزینه خواهد برداشت. این شهرک از سوی وزارت انکشاف شهری دیزاین شده و تمویل می شود. به گفته آقای نعیمی در شهرک قالین بافان منازل رهایشی هم در نظر گرفته شده است و با تکمیل اعمار این شهرک فرصت‌های زیاد کاری به مردم فراهم خواهد شد. کشور جرمنی 1000 واسکت ضد مرمی را به پلیس کابل کمک کرد. جنرال سید محمد روشندل قمندان امنیتی کابل به رادیو آزادی گفت: این واسکت ها 1000 صوب است و 1 ست مکمل می شود که شامل آرنج بند و بازو بند است. آقای روشندل همچنان گفت که این واسکت ها دیروز به این قمندانی تسلیم داده شده است و در زمینه حفاظت نیروهای پلیس مؤثر است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 8 نوامبر محدودیت‌های جدید را در مورد تقاضای پناهجویی کسانی وضع کرد که به طور غیرقانونی با عبور از سرحد جنوبی این کشور از مکزیکو داخل آمریکا می‌شوند. وکلای مدافع پناهجویان این حرکت را نکوهش کرده آن را در تخطی از قوانین موجود ایالات متحده آمریکا خواندند که به افرادی که از خشونت‌ها، آزار و شکنجه از کشورهایشان فرار کرده‌اند اجازه تقاضای پناه نمایندگی را بدون در نظر داشت شیوه داخل شدنشان به امریکا می دهد. اما قصر سفید استدلال می کند که دونالد ترامپ در صورتی که تصمیم بگیرد که این مسئله به منافع ملی کشور است، صلاحیت دارد تا پناهجویی را محدود سازد. بر اساس محدودیت جدید، پناهجویانی که از سرحد جنوبی امریکا داخل می شوند صرف می توانند تقاضای پناهندگیشان را در محلات رسمی عبوری سرحدی بسپارند. اداره دونالد ترامپ استدلال می کند که قوانین موجود پناهجویی حدود 700 هزار دوسیه تقاضای پناهندگی را به وجود آورده که به آنها باید رسیدگی شود. محدودیت های جدید پناهجویان کشورهای امریکای مرکزی، گواتیمالا، هندوراس و السالوادور را متاثر خواهد ساخت که از مکزیکو داخل امریکا می شوند. دونالد ترامپ در جریان انتخابات میانه امریکا در هفته جاری کمپاین کرده بود که موقف شدید را در برابر این پناهجویان اتخاذ خواهد کرد. امریکا دور تازه تحریم‌های مالی را بر ضد روسیه اعلان کرد. این تحریم‌ها 3 شهروند روسیه و 9 مؤسسه این کشور را هدف قرار می‌دهد. کورت والکر، نماینده خاص امریکا برای اوکراین، دیروز از طریق تلفن به خبرنگاران گفت: این تحریم‌ها 3 فرد و 9 مؤسسه را هدف قرار می‌دهد. این افراد و مؤسسات از طریق سرمایه‌گذاری خصوصی و خصوصی‌سازی پروژه‌ها از تلاش‌های روسیه در زمینه ادغام منطقه کریمیای اوکراین حمایت کردند و یا هم کسانی را شامل می‌شود که در نقض جدی حقوق بشر دخیلند. این در حال است که آژانس خبری اینترفاکس روسیه با نقل قول از سرگی ریباکوف، معاون وزارت خارجه روسیه، گفته است مسکو این تحریم‌ها را در نظر نخواهد گرفت. وزارت انرژی امریکا میگوید این امکان هنوز هم وجود دارد که واشنگتن بر پروژه احداث پایپلاین گاز طبیعی بین روسیه و جرمنی که از بحیره بالتیک عبور می‌کند تحریم‌ها را وضع کند. ایالات متحده امریکا و پولند، کشورهای بالتیک و چندین کشور اتحادیه اروپا ابراز نگرانی کردند که احداث این پروژه شاید از پایپلاین موجود گاز که از اوکراین عبور می کند جلوگیری کند و اتکای اروپا را بالای روسیه در بخش انرژی افزایش خواهد داد. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری تفصیل این موضوعات را برایتان آماده کرده ایم. قرار است امروز نشست مسکو در مورد صلح افغانستان برگزار شود.
اشتراک امریکا در این نشست یک علامه خوبی هست برای ما.
شبکه زنان افغانستان میگوید پروسه صلح بدون سهم عملی زنان ناقص خواهد بود.
روسیه سلام مشارکت جدی را میخواهد. زنان باید روی مذاکره باشند.
آیا برای تصرف ولسوالی های سقوط کرده ولایت هلمند برنامه های وجود دارد؟
حکومت که سونج دیری است تا کسی دلتل دی افغانستان سیاسی متحدین سی دی یاگا استراتژیک ملګری سی دی هغه کاپی اندازه وسلی ورکړي دي سی دی د وسلو په ویش کې یا سونج لري.
گزارش هم داریم در مورد این که سازمان ملل متحد می خواهد تا اطراف درگیر جنگ یمن را تا پایان سال جاری برای گفتگوهای صلح حاضر کند. در نیمه دوم در برنامه خاص یونیسف برای کودکان می شنوید:
خواهش میکنم که اطفال خود باید واکسین بکنه، با چمای واکسین همکاری بکنه. این به خیر اولادشان است، به صحت عافیت اولادشان است. دو قطره که ارزش 11 افغانی هزینه داره، 11 افغانی سبب نجات اطفالشان میشه از یک مرض بسیار خطرناک.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
مردا خو از 100 تاش اگه یک تاش به خانه و اولاد خود توجه کنه، اکثرا مردا که هستن بی تفاوت به باری اولاد و باری خانم خود هستن. ما دما که ما شوهر خود مثلا تقاضا میکردم که ماش میگرفتیم، مثلا میگفتیم سودا بیشتر از اون ماتم میبود.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. قرار است امروز نشست مسکو در مورد صلح افغانستان برگزار شود. یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان برای اشتراک در این نشست دیروز به روسیه سفر کرد. طالبان گفتند که یک هیئت این گروه نیز در نشست مسکو اشتراک میکند. انتظار میرود یک نماینده سفارت امریکا در مسکو هم در این نشست اشتراک کند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
شورای عالی صلح افغانستان اشتراک نماینده امریکا را در نشست مسکو یک گام مهم می‌خواند. این نشست در مورد صلح افغانستان به میزبانی روسیه امروز در مسکو برگزار می‌شود. محمد اسماعیل قاسمیار، مشاور و عضو هیئت اجرایی شورای عالی صلح، دیشب در صحبت با رادیو آزادی نسبت به نتایج نشست مسکو ابراز خوشبینی کرد. وی گفت:
برای ما اشتراک امریکا یک نشانه خوب است از اینکه اراده سیاسی محکم وجود داره. ما قبلا هم گفته بودیم که تعیین آقای خلیلزاد و این گام هایی که میبر داره، اینا همگی نشانه های یک اراده سیاسی قوی برای رفع مشکل و به اصطلاح حل معضل از طریق تلاش‌های سیاسی و مذاکرات بین الافغانی هست. اشتراک امریکا در عید شصت یک علامه خوبی هست برای ما.
ایالات متحده امریکا گفته است که یک نماینده سفارت این کشور در روسیه در نشست مسکو اشتراک خواهد کرد. رابرت پولادینو، معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا، به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در واشنگتن گفت که امریکا نماینده اش را در هماهنگی با حکومت افغانستان به این نشست می‌فرستد. در ارتباط با یک نماینده امریکا، من می‌توانم به شما بگویم که در هماهنگی با حکومت افغانستان، سفارت امریکا در مسکو یک نماینده خود را به سطح کاری خواهد فرستاد تا بحث‌ها را نظارت کند. ایالات متحده آماده است تا با تمام جوانب علاقمند در راستای حمایت و تسهیل یک پروسه صلح کار کند. وی در این حال گفته که امریکا این را واضحاً ابراز کرده است که هیچ حکومت به شمول روسیه نمیتواند جای حکومت افغانستان را در گفتگوهای مستقیم با طالبان بگیرد. از سوی دیگر، ماریا زاخاروفا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، به روز پنجشنبه گفت که نماینده سفارت امریکا در مسکو در نشست امروز درباره صلح افغانستان با حسن ناظر اشتراک میکند. وزارت خارجه افغانستان گفته است که نماینده حکومت این کشور در نشست مسکو اشتراک نمی کند و شورای عالی صلح به عنوان یک نهاد مستقل در این نشست شرکت می نماید. یک هیئت چهار نفری شورای عالی صلح به ریاست حاجی دین محمد، معاون این شورا، دیروز عازم روسیه شد. از سوی دیگر، طالبان نیز از فرستادن یک هیئت این گروه به نشست مسکو خبر دادند. طالبان در یک اعلامیه گفتند که هدف این کنفرانس گفتگوی صلح نیست، بلکه در آن راه‌های حل معضله افغانستان جستجو می‌شود. قرار بود نشست مسکو در اوایل ماه سپتامبر امسال برگزار شود، اما پس از آن به تعویق افتاد که حکومت افغانستان از اشتراک در این نشست خودداری کرد. حکومت افغانستان در آن زمان تاکید کرد که هر نشست در مورد صلح این کشور به رهبری و مالکیت افغان‌ها برگزار شود. در همین حال، رئیس جمهور اشرف غنی شام دیروز با شماری از فعالان سیاسی و مدنی در ارک دیدار کرده و دیدگاه‌های آنان را در مورد پروسه صلح شنیده است. آقای غنی در این دیدار بر اهمیت مشورت با اقشار مختلف در رابطه با روند صلح به رهبری و مالکیت افغان‌ها تاکید کرده و گفته که این روند نیازمند اجماع ملی است.
شنیدید که قرار است امروز نشست مسکو در مورد صلح افغانستان برگزار شود. این در حالی است که شبکه زنان افغانستان میگوید اگر در پروسه صلح به زنان سهم عملی داده نشود، این پروسه ناقص خواهد بود. جزئیات بیشتر را در گزارشی از فرشتن دام شنوید.
شبکه زنان افغانستان روی مشارکت زنان در روند مذاکرات صلح در این کشور تاکید میکند. اعضای این شبکه و برخی فعالان حقوق زنان روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند اگر حکومت افغانستان برای آنان حق اشتراک در روند مذاکرات صلح با طالبان مسلح را ندهد، این پروسه ناقص و برای آنان قابل قبول نخواهد بود. پلوشه حسن، رئیس شبکه زنان افغان، میگوید هر حرکت داخلی و خارجی در پیوند با صلح که دستاوردهای 17 ساله زنان افغان را متضرر کند، با عکس العمل شدید آنان رو برو خواهد شد.
روسیه سالی هم مشارکت جدی رو میخواید. زنان باید روی میز مذاکره باشند. ما خواستار مشارکت جدی زنان رو است. چی تاثیر روی موقعیت زنان میماند؟ این وقت میشه که زن خودش روی میز مذاکره باشه. اشتراک زنان میتونه با انواع و سطح مختلف صورت بگیره.
در اعلامیه که از سوی شبکه زنان افغان در این نشست به نشر رسیده آمده است که زنان افغان نمیخواهند در حکومت، احزاب سیاسی، جامعه جهانی و بخش‌های دیگر قربانی معاملات شوند. آنان تاکید کردند که حقوق زنان باید بر اساس قانون اساسی افغانستان، سازمان حقوق بشر و معیارهای بین‌المللی مربوط به زنان در نظر گرفته شود. در این حال شورای عالی صلح میگوید در رابطه با اشراک شبکه زنان افغان در مذاکرات صلح با تمام اقشار صحبت شده است. ایوب رفیقی عضو این شورا در صحبت با رادیو آزادی گفت این پروسه در مراحل ابتدایی قرار دارد و زمانی که اندک پیشرفت در آن دیده شود زنان افغان نیز در آن سهم خواهند داشت.
آن بستر و ذهنیت واحد که برای صلح لازم است تاکنون به میان نیامده است. این مسائل پیش از وقت است. من این را نمیگویم که در پروسه صلح به نقش زنان توجه نمی شود، اما مسائل بزرگ دیگر است که باید روی آن بحث شود.
شبکه زنان افغان در حال روی اشتراک زنان در پروسه صلح تاکید می کنند که روز پنجشنبه هیئت شورای عالی صلح به شمول حبیبه سرابی معاون این شورا جهت اشتراک در نشست مسکو به آن کشور سفر کردند تا در گفتگوهای ابتدایی پروسه صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح شرکت نمایند.
پیام ها و نظریات شما.
برادی و آزادی سلام، شما را خدا زنده و کامیاب داشته باشه. در قسمت صلح ما یک نظر دارم، یعنی در صلح بعد حکومت افغانستان دخیل باشه. اینا اگر حکومت افغانستان دخیل نباشه این صلح نتیجه مثبت نداره. هدف ما ایست که اگر امریکا و روسا و چین و پاکستان و ایران بعد کل در این جلسه دخیل باشه و یک نتیجه مثبت به دست بیاره. مردم با می صلح و آرامی تشنه هستند، درمون صلح هستند. اینمی صداقت کل ممالک، کل مردمایی که در دمی جلسه اشتراک میکنه و شمول حکومت افغانستان باید صادقانه باشه و یک قدم مثبت در بخش صلح بگذارن که تا این ملت مردم بعد از 40 سال یک نفس راحت بکشه و به صلح که نیاز برم مردم هست برسه. تشکر.
سلام علیکم، عبدالله هستم، ولایت قندوز با تماشای زمامی امام صاحب مربوط قندوز هست. ولایت امام صاحب دو سال میشه که همین سرگ خیر نمیشه، دو سال میشه که این خیر میشه این دور میشه، گفته دو سال میشه که ایش خیر نمیشه. واحد انجینر هست ای میای او سرک چک میکنه خیر میکنه، میگه خیر نمیکنه. خاطر چی مشکل هست؟ دو سال میشه بازی میته، این میشه و این میشه، میگه خیر نمیکنه.
پیام شما نظر شماست.
در حالی که جنگ ها در فصل زمستان نیز در برخی مناطق افغانستان ادامه دارد، ولایت هلمند نیز شاهد برخورد هاست. حدود 70% مناطق مختلف ولایت هلمند در دو سال گذشته در کنترل طالبان قرار داشت. در طی این مدت 5 ولسوالی هلمند نیز در محاصره قرار داشت. آیا مقامات ولایت هلمند پلان تصرف ولسوالی های سقوط کرده این ولایت را دارند؟ خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند گزارش مفصل را در مورد مشکلات نیروهای امنیتی در ساحات تحت تهدید تهیه کرده است که برخی نکات مهم آن را از زرون منگل می شنوید.
با وجود که جنگ در شمال، غرب و جنوب لشکرگاه یعنی در بلسوالی های ناوه و نادعلی وسعت یافته است، یک قطار طویل تانک های هاموی به سمت نادعلی در حرکت است و گفته می شود به مناطق اکمالات می رساند که عملیات های در آنجا جریان دارد که قبل از انتخابات ولسی جرگه متوقف شده بودند. در سالهای گذشته قوای افغان و متحدین بین المللیشان اغلباً در مناطق عملیات کردند که از پیش در کنترل نیروهای افغان بوده یا تحت تهدیدات شدید امنیتی قرار داشتند. اما این نیروها برای بازپسگیری مناطق و ولسوالی‌های اقدام نکردند که در 10 سال اخیر در کنترل شورشیان طالب قرار داشتند. توران جنرال محمد یاسین والی هلمند می گوید بر اساس پلان امنیتی که شورای نظامی ولایت با حکومت شریک ساخته و منظوری آن را از حکومت به دست آورده است عملیات می کنند، ولی این عملیات خاص است و تا حال به طور جدی آغاز نشده است.
پروگرام ده یواز دانه ده چه منگا ده جمعه ده پاره پروگرامونه لورو؟
برنامه تنها برای زمستان نیست. در آغاز هر سال برنامه عملیات عام و عملیات خاص طرح می شود. عملیات های عام شامل گرفتن ساحات از دشمن و گسترش عملیات است که ساحه باباجی، گرمسیر و مرجه و دیگر مناطق ولسوالی در آن شامل است. عملیات های خاص در جاهایی است که دشمن در آن سوق و اداره دارد، مرکز دارد، منابع عایداتی و دیپوها دارد. در چنین جاها عملیات های خاص خود را ادامه می دهیم.
از سال 2016 به این طرف که در اثر جنگ های وسیع چندین ولسوالی هلمند سقوط کردند و جنگ به چهار طرف لشکرگاه رسید، قوای افغان توانستند در سال جاری میلادی برای اولین بار اکثر نقاط ولسوالی نادعلی را از چنگ طالبان بگیرند. ولی ولسوالی های مارجه، سنگین و کجکی هنوز هم حیثیت پوسته های نظامی را دارند و نسبت به مناطق چون گرشک، واشیر و گرمسیر حضور قوای افغان در آنها پررنگ تر است. ولی ولسوالی های دیشو، خانشین، نوزاد، موساقله و باغران هنوز هم به طور کلی در دست طالبانند. حال که قوای افغان از حمایت هوایی ماموریت حمایت قاطع هم برخوردار است و به گفته مقامات تشکیلات خیالی لغو و قوای مورد نظر تکمیل شده است، چرا در مناطق سقوط کرده و ناامن عملیات نمی شود؟ مشکل در کجاست؟ پاسوال عبدالرزاق یعقوبی، قماندان امنیه هلمند، می گوید با کمبود صلاحیت سنگین و مهمات مواجهند. وی بر رادیو آزادی گفت منتظر رسیدن اسلحه و مهمات از مرکزند تا عملیات را برای گرفتن مناطق سقوط کرده آغاز کنند. هلمند که از چندین سال به این طرف میدان داغ جنگ بوده است، چگونه نیروهای امنیتی آن از نبود سلاح و مهمات رنج میبرند؟ عبدالرشید ناصری، یک کارشناس امور نظامی، میگوید مدیریت مؤثر برای مهار کردن جنگ وجود ندارد و نه هم مدیران توان آن را دارند که نیازمندی های قوای امنیتی را مشخص نموده و آن را به وقت حل کنند. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت مرکزی نباید فرصت فصل جنگی زمستان را از دست بدهد و برای بازپسگیری مناطق عملیات کند که نفوذ آنها زیاد است. به گفته آقای ناصری، تشکیلات قوای حکومتی هنوز هم کاملا تکمیل نشده، زیرا مسئولین دولتی به بهانه های مختلف به چشم مردم خاک می زنند. با وجود که هوا سرد شده است، قوای افغان در مناطق مختلف کشور هدف حملات مخالفین قرار دارند و هر دو جانب ایده های وارد کردن تلفات سنگین به یک دیگر را می کنند. تحلیلگران می گویند اگر حکومت برای بازپسگیری مناطقی که در دو سال گذشته به دست طالبان افتادند کار نکند، با گرم شدن هوا دشوار خواهد بود حتی مناطقی را نگه دارند که حال در دست دارند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
وزارت معادن و پترولیوم افغانستان میگوید کارهای تکنیکی پروژه تاپی در قلمرو این کشور در حال تکمیل شدن است. سخنگوی وزارت معادن و پترولیوم افغانستان به رادیو آزادی گفت به زودی کار اعمار این پروژه آغاز می شود. این در حال است که وزارت داخلی افغانستان نیز گفته است که تدابیر جدی امنیتی در مسیر پروژه تاپی روی دست گرفته شده و هیچ نگرانی امنیتی وجود ندارد. نورالله شایان با جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان می گوید 90% کارهای تکنیکی، حقوقی و سروی‌های پروژه تاپی در خاک این کشور تکمیل شده است. عبدالقادر مطفی، سخنگوی وزارت، روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی هرچند درباره زمان دقیق آغاز کار عمل این پروژه سخن نزد، اما افزود که در آینده نزدیک کار ساخت و سازان شروع می شود.
مسئله سروی هوایی، سروی‌های جیوتکنیکی، همچنان در بخش محیط و برنامه‌های اجتماعی در 5 ولایت و 22 ولسوالی نظر به نقشه را در حال تطبیق کردن است. از لحاظ تکنیکی، از لحاظ حقوقی و اقتصادی آماده تطبیق برنامه است و در حال تطبیق شدن است که ما پیشرفته خوبی را داریم. با ما خوشبختانه به اساس فیصدی ها اگر بگیم 80-90% در هر کدامش پیشرفته خوبی را داریم.
پروژه تاپی به تاریخ 23 ماه فوریه سال روان میلادی با حضور رؤسای جمهور افغانستان، ترکمنستان، صدر اعظم پاکستان و معاون رئیس جمهور هند در هرات افتتاح شد. پروژه تاپی یا انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و سپس به هند است. پروژه تاپی ظرفیت انتقال 33 میلیارد مکعب گاز به پاکستان و هند را در سال دارد و افغانستان هم ساله 400 میلیون دلار حق ترانزیت را از آن به دست می آورد. مقامات افغان گفتند که پروژه تاپی می تواند همچنان برای 12,000 تن زمینه کار مساعد کند. پایپلاین این پروژه از ترکمنستان تا هند در حدود 2000 کیلومتر طول دارد که 816 کیلومتر آن از ولایت‌های هرات، فرا، نیمروز، هلمند و کندهار می‌گذرد. وزرای خارجه افغانستان و ترکمنستان روز چهارشنبه در پنجمین نشست امنیتی و سرحدی میان کابل و اشق‌آباد در کابل روی تأمین امنیت پروژه‌های منطقه‌ای بحث و گفتگو کردند. پیش از این نگرانی‌های از امنیت این پروژه نیز وجود داشت، اما وزارت‌های معدن و پترولیم و امور داخلی افغانستان این نگرانی‌ها را بیجا می‌خواند. نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت داخله، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت در مسیر پروژه تاپی نگرانی امنیتی وجود ندارد، زیرا به گفته وی در این مسیر عملیات تصفیوی از سوی نیروهای امنیتی و دفاعی صورت گرفته است.
برای تامین امنیت پروژه تاپی تدابیر جدی امنیتی روی دست است که بازارها نفر در او بخش وزارت امور داخله برزیل استخدام کرده و در این بخش برفعلا ما خوشبختانه هیچ نگرانی نداریم. دقیقا در بعض ولایات که و در بعض ساعات که در اوجه ما نگرانی داشتیم، در اوجه عملیات تصفیوی از طرف نیروهای عملیاتی ما صورت گرفت که او صاحب قابل نگرانی نیست برفعلا.
در این حال برخی از کارشناسان اقتصادی از جمله سیف الدین سیحون به این باور است که تکمیل کار این پروژه در تأمین رشد اقتصاد و تأمین امنیت افغانستان مهم است. به گفته وی موفقانه عملی شدن این پروژه افغانستان را به نقطه اتصال کشورهای منطقه مبدل خواهد کرد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
حال بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان از جعفر احمدی میشنویم.
روزنامه ستارز اند استرایپس مطلب را زیر این عنوان نشر کرده است: در حالی که نیروهای ویژه پلیس افغان نخستین مأموریتشان را آغاز کردند، شمار نیروهای عادی همچنان کم است. روزنامه در گزارش فعالیت این نیروها را به تصویر کشیده است و می نویسد مأموران پلیس نقاب پوش طرفدار حکومت که با تمامی تجهیزات جنگی مجهز بودند، سوار بر موترهای هاموی در پوستهشان در نزدیکی مرز با ایران مستقر شدند. روزنامه می نویسد یکی از مأموریت‌های این نیروها دستگیری یک فرمانده طالبان است. به نوشته روزنامه، این نیروها جزء یک واحد جدید در هرات است که برای اجرای مأموریت‌های جنگی تشکیل شده و از سوی مربیان ناتو به آنها مشوره داده شده است. ستارز اند استرایپس می‌نویسد افغانستان امیدوار است که شمار این گونه واحدهای ملی را دو برابر سازد. به نوشته روزنامه، واحدهای ملی بخش از یک سازمان متشکل از 3500 افسر پلیس است. روزنامه گلوب اند میل نوشته که میلیاردها دلار پول کمک شده غرب به شمول کانادا به افغانستان ضایع شده است. روزنامه به نقل از یک گزارش اداره سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار می نویسد که این کمک ها در نتیجه فساد گسترده و نبود نظارت حیف و میل شده است. سیگار این گزارش را به کانگرس امریکا پیشکش کرده است. جان سوبکو سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان با گلوب اند میل گفته که فساد زیاد است، اما بسیاری از موارد را که شناسایی کردن برنامه های احمقانه است که تحت مدیریت ضعیف و یا با هیچ گونه پاسخگویی به اجرا گذاشته شدند. به گفته سوبکو هیچ کس به خاطر ضایع کردن پول حسابده قرار نگرفته است. به نوشته روزنامه، برخلاف ایالات متحده آمریکا، کانادا به گونه مستقل پول را که برای کمک‌ها اختصاص می‌دهد، مورد بررسی دقیق قرار نمی‌دهد.
حال به نیمه این برنامه رسیدیم. توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تقویم انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور را امروز یا فردا اعلان خواهد کرد. قرار است زلمه خلیزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان از چهار کشور به شمول افغانستان و پاکستان دیدار کند. کار اعمار شهرک صنعتی قالین بافان در ولایت کندوز رسما افتتاح شد. جرمنی 1000 واسکت ضد مرمی را با پلیس کابل کمک کرد. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا محدودیت های جدید را در مورد تقاضای پناهجویی کسانی وضع کرد که به طور غیرقانونی با عبور از سرحد مکزیکو داخل آمریکا می شوند. ایالات متحده آمریکا دور تازه تحریم‌های مالی را بر ضد روسیه اعلان کرد. وزیر انرژی آمریکا می‌گوید این امکان هنوز هم وجود دارد که واشنگتن بر پروژه احداث پایپلاین گاز طبیعی بین روسیه و جرمنی محدودیت وضع کند. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای یمن در نظر دارد تا اطراف درگیر جنگ این کشور را الا پایان سال جاری میلادی برای گفتگوهای سال گرده هم آورد. شورشان حوثی طرفدار ایران در یمن در برابر حکومت این کشور می جنگند. یا ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از حکومت یمن پشتیبانی می کند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
مارتین گریفیتس نماینده خاص سازمان ملل متحد برای یمن در نظر دارد تا طرفهای درگیر جنگ در این کشور را تا به پایان این ماه نه بلکه تلاش میکند که الی پایان امسال میلادی به هدف گفتگوهای صلح دور هم جمع کند. این را فرهان حق سخنگوی سازمان ملل متحد به روز پنجشنبه گفت. قرار است گریفیتس در مورد تلاش‌هایش به شورای امنیت سازمان ملل در 16 ماه نوامبر معلومات بدهد. او در زمینه نجات گفتگوهای صلح یمن که در ماه سپتامبر به نتیجه ماند تلاش می‌کند. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای یمن هفته گذشته در یک بیانیه گفت که امیدوار است تا طرف‌های دخیل در جنگ این کشور را ظرف یک ماه دور میز مذاکره حاضر سازد. تلاش برای گفتگوهای صلح یمن در ژنو در ماه سپتامبر پس از 3 روز انتظار برای هیئت شورشیان حوثی به ناکامی انجامید. شورشیان حوثی خواسته بودند که سازمان ملل متحد این را تضمین کند که تیاره آنها برای بازرسی از سوی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در جیبوتی وادار به نشست نمی شود. این شورشیان همچنان خواسته بودند که این تیاره زخمیانشان را برای تداوی به عمان و یا اروپا انتقال بدهد. سخنگوی سازمان ملل متحد گفت که گردآوری طرفهای درگیر جنگ یمن پیوسته یک کار دشوار است، اما به گفته وی نماینده خاص این سازمان تلاش میکند که چالش ها را دور سازد تا به زودی زمینه برای آغاز یک مرحله دیگر فراهم شود. جنگ جاری در یمن جنگ نیابتی میان ایران و عربستان سعودی خوانده می شود. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی در سال 2015 میلادی در جنگ یمن دخیل شد. این ائتلاف به حمایت از حکومت یمن در برابر گروه حوثی متحد ایران می جنگد. ایران ادعا در خصوص کمک تسلیحاتی این کشور به حوثی ها را رد می کند.
سازمان عفو بین الملل می گوید احتمال زیاد دارد که به زودی 12 شیعه در عربستان سعودی اعدام شوند. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر در این مورد و به تعقیب آن پروگرام خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه را با هم می شنویم.
امنیستی اینترنشنال یا سازمان عفو بین الملل می گوید مجازات اعدام 12 شیعه در عربستان سعودی می تواند به زودی تطبیق شود. این نگرانی بعد از آن ایراد شد که این متهمان به یک مرکز مخفی امنیت دولتی منتقل شدند که مستقیما به پادشاهی سعودی گزارش می دهد. امنیستی اینترنشنال می گوید این 12 نفر که در سال 2016 به اعدام محکوم شده بودند به اداره امنیت دولتی منتقل شدند. هبا مرایف مدیر منطقوی امنیستی اینترنشنال می گوید خانواده های این افراد از این تحول خیلی نگران و هراسانند. به گفته وی با در نظر داشته اخفا و سیری بودن پروسه های عدلی در عربستان ما هراس داریم که این تحول نشان دهنده احتمال اعدام فوری این افراد است. کسی از حکومت سعودی برای تبصره در این مورد حاضر نشده است. وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی بعد از کشته شدن جمال خاشقجی ماه گذشته در کنسولگری سعودی در استانبول مورد توجه جدی بین المللی قرار گرفته است. امنیستی اینترنشنال می گوید این 12 شیعه سعودی از جمله 32 تن اند که در یک موج از سرکوب مخالفین در سالهای 2013 و 2014 در عربستان دستگیر شدند. این 12 نفر در سال 2016 به جرم جاسوسی به ایران محکوم به اعدام گردیدند. اقلیت شیعه از دیر به این سو در عربستان سعودی با اکثریت سنی از بی‌عدالتی ها و تعقیب های قانونی و تبعیض شکایت داشتند، اتهامی که مقامات سعودی آن را رد می کنند. این شیعه ها گاه گاه اعتراضات گسترده را در مقابل این بی‌عدالتی ها در منطقه شرقی سعودی جایی که آنجا زندگی دارند بر راه انداختند. سعودی در سال 2016 یک امام معروف شیعه به نام شیخ نمر النمر را که از منتقدین سرسخت خانواده شاهی سعودی بود اعدام کرد. هر نوع فعالیت احزاب سیاسی و اعتراضات ضد حکومتی در شاهی مطلقه عربستان سعودی منع می باشد. از سال گذشته به این طرف ده روشن فکر و ملا در این کشور در موج از سرکوب مخالفین گرفتار و زندانی شدند. با وجود کاهش بعض محدودیت ها برای زنان، مثلا دادن حق رانندگی برای زنان در سعودی، شماری از فعالین حقوق زنان نیز در این کشور دستگیر و زندانی شدند.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل. شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته آگاهی از حقوق اطفال در مورد واکسین، دلیل ایجاد واکسین ها و دیگر اینکه چرا تاکید بیشتر بر واکسین پولیو است با دکتر عارف عرفان، متخصص روانی و اعصاب و همچنان عضو گروه مشورتی اسلامی در دفتر یونیسف گفتگوشون رو داریم. دکتر صاحب، در ابتدا در رابطه با واکسین بر ما بگویید واکسین چی است، چرا مردم باید اطفال خود واکسین بکنه؟
واکسین اساساً در حدود 222 سال قبل از امروز توسط یک دکتر به نام ادوارد جینر در مقابل یک نوع مرض خطرناک و کشنده به نام چیچک ایجاد شده. و اساساً واکسین هر مرض عبارت است میکروب های کشته شده یا ضعیف شده همان مرض می باشد. مثلا واکسین توبرکولوز است، BCG. در ایجا دکترها چی میکنه؟ میکروبایی که بسیار خطرناک و کشنده می باشه او را میکشه. جسد همی میکروبا را به صفت واکسین استفاده میکنه و میکروبایی که آنقدر زیاد خطرناک و کشنده باز نیستن اونا را باز ضعیف میسازه. البته این زیر یک پروسس بیولوژیکی لابراتواری صورت میگیره که به شکل پیچکاری ها یا به شکل قطرات و انسان تطبیق می‌کنه.
خب ضرورت ایجاد واکسین ها چی میباشه؟
واکسین ها در مجموع در مقابل امراض بسیار خطرناک همگیر، واگیر و ساری ایجاد شده. یعنی ما هر مرضی را که شما تصور میکنین واکسین ازی در ورای ازی در پشت ازی واقعات بسیار خطرناک و وباهای بسیار خطرناک در طول تاریخ بشر گذشته است. مثلا ما در تاریخ بسیار نزدیک بیایم، در سال 2016 ما و شما در وسط جهان 10 میلیون واقعی توبرکلوز داشتیم، 2 سال پیشتر از امروز تقریبا، که 1.3 میلیون یا 13 لک نفر اطفال ناشی از او حیات خود از دست دادن. حالا شما 13 لک نفره که 1.3 میلیون میشه، تعداد کم میدانین یا زیاد میدانین؟ در هیچ جنگ فعلا در وسط جهان اینقدر نفر کشته نمیشه. اگر واقعات فرزن مرض سرخکان هم تو حساب کنیم، واقعات فرزن مرض زدی سیاره حساب کنیم، به نان واکسین ها در مقابل امراض خطرناک کشنده و ساری ایجاد شده تا که ایره کنترل کنه. مرض چیچک بود، مرض پولیوس، مرض سرخکان است یا سایر امراضی که هست، در مجموع امراض بسیار خطرناک و کشنده همگیر بوده که در زبان عام به حساب تاریخی برش وبا میگفتن، میگن وبا آمد. وبا که می آمد شهر در شهره یا کشور در کشوره، اما ملک چی میکرد؟ تقریبا محو میکرد. بران دکترها به خاطر از اینکه یک کار موثر برای جلوگیری کرده باشه، واکسین ایجاد کردن. در سال 1796 توسط ادوارد جینر کشف شده که در مقابل آبله گوی یک مرض بود، خود امی افرازات از ایره میگرفتن. خود کلمه واکسین از کلمه واکا گرفته شده. واکا یعنی گاو، در زبان لاتینی گاو میگه، باز که ای به واکسین تبدیل شده. یعنی اون موادی که از گاو گرفته شده و در انسان به کار برده شده به خاطر کنترل مرض کشنده چیچک در طبابت معمول شد، که تا که در سال 1885 لوی پاستور واکسین سگ دیوانه را کشف میکنه، که فعلا تقریبا ما شما در حدود 37 واکسین به سطح جهان داریم.
قسمی که از تعریف و از سخنان شما معلوم میشه، واکسین به خاطر نجات جان مردم است و در برابر امراضی که تداوی نداره باید واکسین بکنن. شما در لابلای سخنانتان از واکسین پولیو یادآور شدین، میشه که در رابطه با واکسین پولیو مختصرا بر ما کم معلومات بدین؟
پولیو خودش یک مرض کشنده و همگیر بوده که در طول تاریخ بشر به هزارها صدها هزار انسان به کام مرگ سپرده. ما مثلا از امروز 30 سال پیش در حدودی 350,000 واقعی از این در وسط جهان موجود بود، یعنی در 125 کشور، که سبب فلج، مشکلی که در پولیو وجود داره، فلجی که به وجود میاد فلج دائمی هست، فلج نیست که دوباره باز پس به اصطلاح ریکاور شود،
یعنی تداوی نداره.
پولیو معمولا مرض است که اطفال بسیار کوچک در او از تولد گرفته تا 5 ساله، نهایت تا 10 ساله در این مرحله اطفال کوچک مصاب میشه.
چرا بیشتر اطفال میگیرن مکروب پولیو؟
اطفال به خاطر از این زیاد مصاب میشه که سیستم دفاعی وجود از یا سیستم ایمیون، سیستم معافیتی از یا ضعیف است. اینا نمیتونن در مقابل میکروب ها وجود دفاع بکنن و این انتیبادی از ای یا همون عناصر دفاعی که از شیر مادر گرفته میشه متاسفانه از پولیو به طفل وجود نداره. طفل از مادر این مسئولیت نمیگیره، برعکس ازی که دیگه انتیبادی ها را میگیره. بران طفل باید از اون لحظه که متولد میشه باید دفتن برش این واکسین تطبیق شه.
دلیل در چی است که اینقدر تاکید بیشتر بالای واکسین پولیوس نظر به 37 واکسین دیگری که شما گفتید؟
دلیل عمده ازی یک دلیل میکروبیولوژیک است. از نظر علم میکروب شناسی خود میکروب پولیو تنها و تنها در وجود انسان زندگی کرده میتونه، یعنی محلی که میکروب پولیو یا وایرس پولیو زنده میمانه فقط و فقط وجود انسان است. زمانی که از وجود انسان میکروب خارج شد در بیرون خودش میمره. بناهن دکترها به این نظر هستن مثل میکروب چیچک کنی، یعنی میکروب چیچک با میکروب پولیو یک مشابهتی میکروبیولوژیک داره از لحاظ علمی میکروب شناسی. به این معنا اگر ما اطفال توسط واکسین مسئول بسازیم، بدنشان از میکروب پاک بسازیم، برشان واکسین تطبیق بکنیم تا وجودشان مسئول شوه، در بیرون میکروب خودش زندگی کردن نمیتونه. پس هم انسان ها مسئول میشن هم در محیط پاک میشه، یعنی میکروب های دیگه میتونه هم در وجود انسان زندگی کنه، هم در وجود حیوانات زندگی کنه، هم در وجود نباتات زندگی کنه، در محیط های مختلف میتونه زندگی کنه. برعکس میکروب پولیو خاصیتی که از نقطه نظر میکروبیولوژی داره ای است که فقط در وجود انسان زندگی میتونه، همیش که از وجود انسان بیرون شد میمره.
شنونده های عزیز، در قسمت از برنامه کوتاه پیام یکی از ورزشکاران افغان مشنویم و دوباره برمیگردیم.
حسین بخش سفری هستم، یکتن از ورزشکاران افغانستان. اگر میخواین فرزندانتان مثل ماور مدال آور در رشته های مختلف باشد، پس واکسن از یاد نبرین، واکسن بکنین.
خب دوباره خوش آمدین شنونده های عزیز رادیو آزادی. دکتر صاحب، در رابطه با کمپاین های واکسین پولیو بر ما بگوین که سال چند مرتبه راه اندازی می شود، آیا در ماه نوامبر کدام کمپاین شما پیش رو دارین یا خیر؟
دقیق، کمپاین ها خو اساسا دو نوع است. یک کمپاین اساسی است که در سرتاسر کشور می باشه، 34 ولایت احتوام میکنه، و کمپاین های فریز که در حدود 21 ولایتی که در اوجا شیوع این مرض یا خطر انتشار این مرض بیشتر از اوجا تطبیق میشه. ما معمولا به سطح کشور 3 کمپاین اساسی می داشته باشیم و در حدود تقریبا 6 کمپاین فری می داشته باشیم که روز دوشنبه کمپاین فری در کشور آغاز شد، داشت در ولایت هم صورت گرفت، من جمله قندار و جلال آباد و دیگه ولایت. همین فعلا که ما شما صحبت میکنیم کمپاین جریان داره تا روز جمعه، و ما از طریق همین رادیو شما بسیار احترامانه از تمام والدین، اولیای امور، علمای دین، استادای مکاتب و کسانی که مسئولین امور هستند، بسیار احترامانه به صفت یک دکتر، به صفت کسی که درد این مرض ما عملا احساس میکنم، خواهش میکنم که اطفال خود باید واکسین بکنه، با تیمای واکسین همکاری بکنه. این به خیر اولادشان است، به صحت عافیت اولادشان است. دو قطره که ارزش مجموع 11 افغانی برای حکومت هزینه داره، یعنی دو قطره واکسین 11 افغانی قیمت داره. 11 افغانی سبب نجات اطفالشان میشه از یک مرض بسیار خطرناک که یا کشنده است یا معیوب کننده است. اگر سبب هلاکت طفل نشود، حداقل از معیوبیت دائمیش اونا را مسئول میسازد.
بیشتر راجع به خطراتش بگوین تا والدین متوجه شوند و اطفال خود باید در کمپاینایی که واکسین پولیو راه اندازی میشه از طرف وزارت صحت عامه و دفتر یونیسف باید واکسین بکنن و متوجه اطفال خود باشن. اگر اطفالشان خواب می باشن باید بیدارشان کنه.
دقیق، مثل که بیشتر عرض کردم، واکسین ها معمولا در مقابل امراض خطرناک و کشنده و اکثرا ساری ایجاد شده، من جمله پولیو. پولیو عمدتا از طریق دستای ناپاک، غذای ناپاک، آب ناپاک به داخل وجود طفل میشه، در روده ها میکروب تکثر میکنه و اثر هرم مغز یا سودن فقرات در اوج مرکز حسی عصبی را، حسی حرکی را موقوف میسازه و سبب فلج میشه و فلج دائمی را ایجاد میکنه. بعد از اینکه فلج دائمی را ایجاد کرد، باز امراض دیگی که زمین ساز به اصطلاح در ایت یک محیط می باشه به وجود می آید و زندگی یک طفل که تصور بکنین که یک دختره که 3 ساله 2 ساله ما شما خدای نخواسته او فلج شوه، از دو پای خود از دست بده، بار دوش خانواده، بار دوش اجتماع، مورد ننگ و عار، زندگی آینده از این چی خواهد بود؟ شما تصور بکنید که یک خانمی که فلج شوه، معیوب شوه و بار دوش شوه و مورد هجوم امراض روانی، امراض عصبی، امراض مثلا دیگر سیستم هم قرار بگیره، این چه رقم یک زندگی خواهد داشت؟ زندگی مشترک از این چه رقم خواهد بود؟ بنان درخواست ما از والدین این هست که چون این یک مرض خطرناک است و ساری هست، اطفال خود منظم مطابق تقسیم اوقات، چیزی که در کارت های واکسین مشخص شده، مطابق از او منظم واکسین بکنه. مثل که گفتم این محو شدنی است، مثل چیچک واره، و تنها متاسفانه تنها در افغانستان و پاکستان این مرض تنوز وجود داره، خواستن در مناطق سرحدی 19 واقع داریم. ما امیدوار هستم که با امی نو برنامه ها سطح آگاهی مردم، سطح شعور مردم، سطح معلومات مردم بلند بره و اطفال خود در مقابل چنین امراض خطرناک و کشنده مسئول بسازن و واکسین بکنن.
تشکر دکتر صاحب.
ممنون، تشکر شما.
عزیزان برنامه، این بود برنامه این هفته که من صدیقه زاهل تقدیمتان کردم. تا فرصت بعد شما را به خداوند پاک می‌سپارم.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. شوهر یا مرد خانواده توجه به خانه دارد یا در بیرون با دوستان خود خوش گذرانی می کند؟
مادما که ما شوهر خود مثلا تقاضا میکنم که مثلا دوست از اون مادم می بود در بیرون بسی که دیوالا سو.
اما دلیل بی‌توجهی مرد چیست و نحوه برخورد با مرد بی‌تفاوت چگونه است؟
به خاطر که امو فضای آرامش در خانه بر ما مساعد نمیکنه، خانم به تفاهم نمیرسه، مجبور میشیم با دوستان باشیم.
از لحاظ دینی درباره مرد بی‌توجه در خانواده چی گفته شده است؟
قرآن کریم در این مورد میگه کسی که به جای پول و دارایی خود به جای مصرف در جمع مصرفین قرار میگیرند.
آیا بی‌تفاوت بودن مرد را میتوان اصلاح کرد و یا کاهش داد؟
خانم ها میتونن اینجا تصمیم بگیرن از چیزهایی از رضاهای شوهرش خوش میاد، از کدام برخوردهای ما به نحوی به انزجار میاد او را کاهش بدیم، برعکس علایق و رغبتهای از این چیزهایی که خوشایند است و لذیذ افزایش بدیم.
شنونده های عزیز، بعضی از موضوعات بسیار کوچک در زندگی وجود دارد که اگر آنها را رعایت نکنیم رابطه زن و شوهری را به تدریج خراب می کند. که بی‌تفاوتی مرد در خانواده نیز از جمله مسائلی است که باعث بروز مشکلات خانوادگی می شود. به همین ارتباط برنامه این هفته آشیانه را با موضوع این که برخی از مردها در خانه توجه ندارند و نمی خواهند که به خانواده خود خرچ و مصرف درست بدهند، اما بیرون از خانواده با دیگران با مصارف زیاد وقت خود را سپری می کنند. همچنان نظریات عده از مردم و مصاحبه با یکی از روانشناسان خانوادگی را نیز داریم. من فوزیه نوری هستم. برنامه را مهریه انوری تهیه کرده است. با ما باشید.
دوستان گرامی، بسیاری از خانم‌ها از اینکه شوهرشان ساعات را به خانواده‌اش اختصاص نمی‌دهد و به بودن در کنار آنها بی‌توجه‌اند، احساس ناراحتی و به اصطلاح دلخوری می‌کنند و به کرات زبان به اعتراض گشوده و می‌گویند با وجودی که در خانه نمی‌باشد پول هم نمی‌دهد و خرچ و خوراک زن و اولاد خود را به صورت درست و تا حد امکان تادیه نمی‌کند. خانم و اولادها به وجود او در خانه نیاز دارند. زهرا باشندی کارتی نو کابل خانم است که از بی‌توجهی همسرش به خانه و اولادهایش گلایه دارد و میگوید حتی شوهرش با خانم دومش هم بی‌تفاوت است.
مردا خو از 100 تایش اگه یک تایش به خانه و اولاد خود توجه کنه، اکثرا مردا که هستن بی‌تفاوت به باری اولاد و باری خانم خود هستن. مادما که ما شوهر خود مثلا تقاضا میکردم که ماش میگرفتیم، مثلا میگفتیم سودا بسر از اون ماتم میبود، اولیس را که مثلا ما برش میدادم که خود مال اولیس را میخرم برای میچ معلوم نمیشه، من برای از اون بسیار یک جالب بود و که قدر پیسه ما از کجا کنم. شوهر ما دو زن داره، بس حال که زندگی خود است و زنش هم تو رضایت خوش ازش نداره و ما را خو بیخستم کش کرده بود. نیخت که باز چیز از پیش میدل بیستیم قار میشه که چقدر شما میخورین، چون ایوانواری میخورین. یک روز برای من بون میگو تو دیگه سیر نکنی؟ ما گفتم نه چرا، کلگی سیر کرد بکتو ماندی. ما اوشته که سیر میدادم، من گفتم من خوزیت کش نشده بودم. اول که پیه سرم تاثیر نکد پسان مرا گیریه گیرم. در بیرون بسی که رندی بحالا سو در اوتل میشیش تو نان میخورد و در تکیسی بیشی یا قدم یزو پاکیده رفتن نبودم و نه موتره شریح غیر تکیسی بیشی.
در مقابل بسیاری از مردان معتقدند که از صبح تا شب کار میکنند تا با افزایش درآمد بتوانند آسایش بیشتری را برای زن و فرزندان فراهم آورند، اما خانواده‌شان این فداکاری و مشقت آنان را به دیده قدر نمیبینند. فرید کارمند یکی از دوایر دولتی میگوید من اکثر اوقات را با رفقا و دوستان میگذرانم، چون خانواده‌ام مرا وادار ساخته تا با ایشان بی‌تفاوت و بی‌توجه باشم.
بعض اوقات میشه که ما همین کارو میکنیم به خاطر که عمو فضای آرامش در خانه بر ما مساعد نمیکنه، خانم به تفاهم نمیرسه، مجبور میشیم با دوستان باشیم. زمانی که با دوستای خود میباشم ما دیگه دوستام مصرف میکنیم، ما مجبور هستیم که مصرف کنیم و آرامش کنه. با دوستان خود دریافت میکنیم در خانه نمیتونم که داشته باشم، چون که یک فرهنگ از افغانستان فرهنگ کاکگی و یاریم که هر کس جای پیسه باشه و بخش مالی باشه در هر کس خود پیش میکنه به خاطر که کاکگی و یاری خود نشون میده. در مجردی خوب بودم اما به این اندازه که فعلا است نبودم، به خاطر که مجردی تنها خودم بودم، نسبتا آرامش داشتم با فامیل خود، اعضای فامیل درک زیاد داشتم. حالا کس بنابر اینکه کد خانم مخزیات کدم صمیمی نمی باشه مجبور هستم و بیرو پنامه.
تقریبا در تمام فرهنگ ها مرد به عنوان فرد اول خانواده شناخته شده است. مردها میخواهند هسته و ستون اصلی خانواده باشند و در خانواده هایی که زن بدون نظرخواهی و مشورت همسرش درباره مسائل خانوادگی تصمیم میگیرد معمولا مشکلات زیاد مشاهده میشود، که سرکوب شدن اعتماد به نفس مرد را میتوان یکی از این ناراحتی ها دانست و عده این کار را علل بی‌تفاوتی مردها میدانند. عبدالاحمد باشنده خیرخانه کابل میگوید از لحاظ حقوقی هم بی‌تفاوتی و توجه نداشتن در خانه کار و عمل نادرست است و مرد نباید حق و حقوق خانوادهش را پامال کند. من خودم همیشه به فامیلم توجه دارم.
یک ضرب المثل ما داریم که ویران کننده خانه و آبادی بازار ای با موج وارانک نیست. من خودم شخصا در خانواده متا بار بار می افسر متقاعد هستم، اگر کدام شیری که در بازار ما میخورم ما در بدل از خانه میبرم که میگم میره خود می به مردم میشه. نقطه نظر اسلام از نقطه نظر حالت مدنی روزم چرا که خانواده متکی به ما است که ما باید برای خرج بیارم. اگر ما بخورم اون نبرم باز گردنم پیش خدا و رسول بسته میشه. وقتی که ما قسم میگن آرد و روغن و برنج در خانه خلاص شد میگم میارم دیگه، ای تو عصبانی نمیشم جگر خونشم که چرا خلاص شد.
شوهر خوب به مفهوم درست و واقعی همسر است که با شما تناسب و همسویی داشته باشد. آنچه از نگاه دینی به عنوان خصوصیت های همسر ایدئال شمرده شده است باید از نظر اقتصادی، تحصیلات، فرهنگ خانوادگی نیز تناسب داشته باشد. عبدالبشیر فضلی، استاد فاکولته شرعیات پوهنتون کابل، این که شریعت درباره مرد بی تفاوت در خانواده چی گفته و از نگاه دینی چی حکم دارد میگوید.
قرآن کریم در این مورد میگه کسی که به جای پول و دارایی خود به جای مصرف میکنه و به اولادای خود توجه نمیداشته باشه، به اعضای خانواده توجه نداشته باشه، با حقوق افراد خانواده را اعضای خانواده را رعایت نمیکنه در زندگیشان، در جمع مصرفین قرار میگیرن. به خاطر که اول مال به خاطر نرزی است که ارزش‌های انسانی را حمایت بکنه و خود انسان را حمایت بکنه. وقتی که خانواده با مشکل اقتصادی مواجه باشه و این شخص عیاش مصرفه که بدون بیرون از حریم خانواده مصرف میکنه و عیاشی خود میکنه، مسئولیتش به پیشگاه خداوند هم بیشتر است و در ضمنش حقوق خانواده را به شکلی که اسلام میگه و شکلی که ارزش‌های دینی ما را توصیه میکنه به او ارزش‌ها ارزش قائل نشده، در حقیقت عمل نقض ارزش‌های اخلاقی و تربیتی و حقوقی خانواده را زیر پا کرده.
شنونده های عزیز، اکنون نظریات عده از مردم را می شنوید که درباره بی توجه بودن برخی از مردها می گویند.
مریم صبور هستم، باشم در کابل. پدر من که سگ مرد بسیار بی‌مسئولیت است و من ازش شکایت دارم به خاطر اینکه سن داخل خانه میره تلویزیون نگاه میکنه، فقط همیشه مصروف خود است. ما خود ما چیز نداریم که بخوریم. ما زمانی که مهمان میه با پدر میگه که ما میخوایم نان از رستوران بیارم، زمانی که امر رفیقاش میباشه بسیار خرج خرابات میکنه و به خاطر اینکه به رفیقاش سرج بلند شد بگویند که آدم خراباتی سی کارا میکنه اما در خانه هیچ بر ما چیز نمیکنه.
نام محب رحمان است، از ولسوالی بگرامی قریه شینه. ایش اشخاص اول باید به فامیل خود بیشتر توجه خود کنن، نظر به اقتصادی و نظر به ارزش تربیه و هر چیز، و بعدن باز امرای رفیقا چقدر به اندازه که هزینه که آید دارن و نظر به آید خود مصرف کنن.
سید محمد عالمی هستم، ولایت بامیان. این حتم گفت بچه کوچک مصوب چای نخورده بود، رفت گفت که کاقا دما موش کمک شکر بدید، گفت برو ما شکر ندارم، گفت برو همسایه بگید برای شکر بیاره، چون خودی ده بیرون مثلا غذای خوب میخوره. بسیار پر بعد پس واقعا
شنونده های عزیز، بی‌مسئولیتی یا بی‌تفاوتی از خصایص ناپسند شخصیتی است که در وجود تعداد از افراد نهادی نشده است و متاسفانه در رابطه صمیمانه و عاطفی نظیر ارتباط با همسر و اولاد نیز خود را به شکل پررنگ نشان می‌دهد. در مورد علل و راه حل بی‌توجهی مردان در خانواده، مصاحبه را همکارم مهریه انوری با محمد ناصر حبیبی، استاد فاکولته روانشناسی و علوم تربیتی پوهنتون کابل انجام داده است که تقدیمتان میکنیم.
استاد محترم، درباره می که بعض مردها هستن که اینا در خانواده بی توجه هستن، علل از چی بوده میدانند؟
دقیقاً یکی از عواملی که سبب میشه بنیه‌های خانواده مستحکم شود، فضای خانواده مملو از صمیمیت باشه، برمیگرده به نحوه گزینش همسر.
محیط خانواده های منظور ما هستن که اینا مثلا مرد خانواده با وجود که چند فرزند داره، خانواده کلان داره، ولی ای در خانه نمی باشه، اگر میایم مثلا سر از اینا مصرف نمیکنه، همون مصرف وینای خود زیاد سر رفیقا میکنه،
باز هم منزوا یارا تهدید میکنه، میگه در حوزه خانواده یک نوع حس دلمردگی داره و ای هنوز هم در تلاش ای است که صمیمیت از مجرای دیگری پوره بکنه و ای حس صمیمیت در حوزه خانواده پاسخگوی و نیازهای درونیش نیست، بینن یا در بیرون از خانواده در جستجویی است
و چی ضرر میبینه امی قسم خانواده ها و خود امی فرد.
ادامه این گونه روابط های بیرونی و سرگرم بودن با بیرون، کاهش علاقه مندی نسبت به حوزه خانواده، یک خلای روابط ایجاد میکنه و این احتمالی به احتمال زیاد به سردی عواطف میگره، منجر به خشونت میشه، تا در موارد منجر به فصل و طلاق و جدایی هم احتمالاً شود.
این قسم افراد به اجتماع خود مفید واقع میشن در اشخاص؟
دقیقاً کسانی که نتونستن یک خانواده کوچک مدیریت بکنه، دقیقاً که سودی بر جامعه نداره به جز اینکه ضرر و زیان بر جامعه وارد بکنه.
اما برای رفع این مشکل، راه حل این مشکل که مرد بی توجه را، باید ما در صدد اصلاحش برایم چی کنیم؟
عرض کردیم که با آدمای خوب همه زندگی میکنه، با آدمایی که این گونه شده چطور زندگی بکنیم؟ بیشتر مواقع انتقادهای بی جا خلاف میل عمل کردن ها سبب میشه که این گونه فاصله ها ایجاد شود. من آدمایی که دلگرمی بیرون شده، دلگرمی در درون خانواده نمونده، میان چطوری دلگرمی در خانواده ایجاد بکنیم؟ خانم ها میتونن اینجا تصمیم بگیرن از چیزهایی، از چه رضاهای شوهرش خوشش میاد، از کدام برخوردهای ما به نوعی به انزجار میاد، او را کاهش بدیم، برعکس علایق و رغبت های از این چیزهایی که خوشایند است به زیر افزایش بدیم. به یک بارگی نمیتونیم رو به محاکم معرفی بکنیم یا اصلا نوادی معرفی بکنیم که اصلاح بکن. کوتاه‌ترین راهی است که خانم تغییرات بیاره، در موارد ضروری میتونه با شوهرش مشوره بکنه که من از ادامه ایشون روند برای من خوشایند نیست.
سلامت استاد، از شما یک جهان تشکر.
شنونده های گرامی، نگفته نماند در مورد مرد مسئولیت ناپذیر یا بی‌تفاوت، گاه لازم است با شرکت در جلسات روان درمانی خانوادگی و علت اصلی این مشکل را ریشه یابی کنید و با بهره گیری از کمک های تخصصی در جهت رفع آن برایید. این بود برنامه خانوادگی آشیانه که تقدیم شما گردید. بقیه روزتان خوش.